زنم رخ شفق ز خونشان دارد نشان کلانه ها به جبه ها دمد به هر کران ز تربت نام آوران.
واگویه های شهید دکتر مصطفی چمران رو شنیدید از دوران جنگ. گرامی می‌داریم یاد و خاطر ایشون رو، روحشون شاد. در حالی که ساعت 13 هست و ما با ادامه برنامه سروستان در کنار شما هستیم از باغ موزه دفاع مقدس، ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه در بخش آیت زندگی. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه سروستان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. تکاپون حقیقت نصری من هم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و
درود بر شما.
خیر دارم ان شاءالله که خداوند زحماتتون رو به شایستگی قبول بکنه.
متشکرم،
خدمت شما هستم.
آماده هستیم که صحبت های شما بشنویم در خصوص اهمیت مالک اشترها در جهان اسلام برای حفظ اسلام.
ببینید، مالک اشتر یک سمبل هستش در تاریخ اسلام، البته همون نقشی رو داره که خود حضرت علی علیه السلام در زمان پیامبر داشت. میگن یکی از عوامل موفقیت اسلام در دهه اول ظهور خودش چند تا چیز بود که یکی از اونها به اخلاق خوش خود پیامبر برمیگرده، که قرآن هم به همین اشاره میکنه، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضت من حولک، اون اخلاق نبوی رو اشاره میکنه. بعد نقش حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هستش، و در کنار این پهلوان شجاع و قهرمان ایثارگر شجاعی حضرت علی علیه السلام هستش که در واقع میگن و وجود قرآن، این چهار تا متغیر باعث شد که اسلام در اون دهه اولیش خوب رشد بکنه.
بله،
طبیعی هستش که همون نقشی که حضرت علی علیه السلام برای پیامبر داشت، مالک اشتر و سلمان فارسی و چند نفر از این افراد در کنار حضرت علی علیه السلام برای ایشون داشتن. و در بعد از اون هم در تاریخ اسلام ما هر از گاهی میبینیم که یک چنین شخصیت‌های ظهور و بروز کردن. در واقع ویژگی مشترک همه اینها رو میشه در چند تا محور خلاصه کرد.
بله،
اون چیزی رو که علی علیه السلام نسبت پیامبر داشت، مالک نسبت به علی علیه السلام داشت، حبیب نسبت به امام حسین علیه السلام داشت و بقیه، اینها ویژگی‌های ممتازشون بصیر بودنشون بود. یعنی توی اون فتنه ها کلاه سرشون نرفت، راهشون رو گم نکردن، چراغ هدایت رو اشتباه نگرفتن، متعهد بودن به اون کاری که در واقع فهمیده بودن و پای اون ایستاده بودن، متعبد بودن. یعنی در این کشاکش های رزم و آزرم و جریاناتی که وجود داشت هرگز روحیه تعبد و خداپرستی اینها تضعیف نشد، و در کنار اینها شجاع و فداکار بودن. اون هیچ چیز رو برای خودشون نمیخواستن، همه خطرها رو به جان میخریدن و تا رسیدن به مقصد مقصود هر اون کاری که لازم بود انجام میدادن. اگر ما زندگی اینها رو در واقع بیان تجزیه و تحلیل بکنیم، میبینیم دقیقا علی علیه السلام از زمان 10 سالگیش که شروع میشه تا آخرین لحظه های حیات با برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پا به پای ایشون بوده، چه در جنگ ها، چه در لیلت المبید و چه در جاهای دیگه، و همین سیره رو مالک اشتر داره ایفا میکنه و همین سیره رو یاران خاص بزرگان ما ایفا میکنه که از همون زمان تا این زمان وجود داشته. و یه نقطه بارزی که در همه اینها وجود داشت و به شدت شاید نسبت به بقیه صفات برجستگی خاصی داره، اون ذوب در ولایت بودن بود. اونها هر آنچه که از دو لب مبارک یا اراده در واقع معصوم صادر می شد براشون حجت تامه بود. شما مالک اشتر رو می بینید وقتی که شمشیرش رو بر روی خیمه معاویه قرار میده، پیام علی علیه السلام وقتی بهش می رسه که مالک برگرد، همونجا بر می گرده، نمیگه که حالا من تا اینجا اومدم، این همه زحمت کشیدم، حالا بعد از اینشم من میرم، حالا به حرف شما هم مثلا گوش نمی کنم یا به مصلحت نیست یا چنین نشه. این ذوب در ولایت بودن، یعنی با تمام وجود فرامین رو به عنوان حکم خدا پذیرفتن، ویژگی خاصی هستش که در واقع مالک اشترها در هر زمانی داشتن. به شما نگاه میکنید، مثلا همین شهید چمران خدا رحمتش کنه که مناجاتش رو لحظاتی پیش شنیدیم
بله.
یا افرادی مانند او که در آخرین این سلسله شهید سلیمانی بود، همه اینها رو میشه دید و به همین دلیل هستش که می‌بینیم در تاریخ اینها ماندگار هستند، برجسته هستند و انشالله همونطور که خداوند هم اشاره کرده ان در ربهم یرزقون هم هستند.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهررضی مدرس حوزه و دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما. خداحافظ.
قدرت‌های جهانی امروز مجبور شدن در مقابل نیروهای اسلام حالت دفاع بگیرند و حالت حمله و هجومشون رو از دست داده اند و این یک پیروزی بزرگی است برای رزمندگان اسلام که دشمن به حالت دفاع افتاده و توان مقابله رو نداره، ولی با تبلیغات وسیعشون و با اقتصاد و سیاست و نظامیشون الان مقابله میکنن با ما و تماما دنیای استکبار جمع شدن بر علیه جمهوری اسلامی و یک موضوعی است که برای همه اگه فقط به اخبار جهان هم اکتفا بکنن مشخص است و این مؤید حقانیت و درست بودن جمهوری اسلامی است در حرکتش.
صبح سهر لاله بود، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محاله، باشه ما محالو دیدی، خیلی ها میگن خیاله، ولی ما خیالو دیدی.
آنچه شنیدید صدای شهید مهدی باکری بود، فرمانده لشکر 31 عاشورا، روحشون شاد و یادشون گرامی. همچنان با ادامه برنامه زنده سروستان در کنار شما هستیم، کاری مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغموزه دفاع مقدس. ساعت هم 13:07 است. بریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز سروستان، برگی از تاریخ، با حضور صدای جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. میبخشین برنامه سروستان عرض سلام و ادب.
درود بر شما. جناب مختاری اصفهانی آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم که خب یکی از مناسبت‌های امروز در واقع شکست نیروهای عراقی برای فتح خرم و در واقع گرفتن شهر خرمشهر بود. خب خرمشهر به عنوان یک منطقه استراتژی و همچنین از لحاظ اقتصادی و موقعیت مهم بود و عراقی ها چندین بار برای گرفتن خرمشهر تلاش کردند که یکی از تلاشاشون در روز 7 مهر 1159 بود که با شکست مواجه شد و در واقع این مقاومت نیروهای ارتش و نیروهای مردمی از جمله نیروهایی بودند که در خدمت سپاه در اون زمان بودند و اونها اجازه ندادن که خرمشهر سقوط کنه.
بله.
دومی مناسبتی که امروز هم در واقع در سال 1320 رخ داد، 7 مهر 1320 که حزب توده توسط عده‌ای از افرادی که جزء بقایای فرقه عدالت بودند و به عنوان کمونیست‌های ایرانی شناخته می‌شدند و همچنین بقایای 53 نفر که تقی ارانی رهبری اون گروه رو دوخته داشت، اینها در واقع با حمایت سفارت شوروی در تهران حزب توده رو تشکیل دادن و ابتدا حزب توده به عنوان یک حزب ضد فاشیستی مطرح بود و اولین دبیر کل حزب هم سلیمان میرزا اسکندری بود که از شاهزادگان قاجار بود و قبل از اینکه دبیر کل حزب توده بشه مدتی جزو در واقع حزب اجتماعی عامیون یا دموکرات بود که در دوره مجلس دوم این حزب تشکیل شد و بعدها در دوره مجلس پنجم رهبری و ریاست حزب سوسیالیست رو بر عهده داشت و سلیمان میرزا اسکندری جزو در واقع نیروهایی بود که از سلطنت رضا شاه حمایت کرد، اما در مجلس مؤسسان که برای تغییر قانون اساسی و در واقع انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی تشکیل شد، به موروثی بودن سلطنت در خاندان رضا شاه رأی منفی داد. بعد از شهریور 1320 هم خب به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شد. حزب توده در واقع حزبی بود که با حمایت یک نیروی خارجی در کشور به وجود اومد و بخشی از افرادی که ناگهانه به این حزب پیوسته بودند به مرور از اون بریدن، که از جمله می شوند به خلیل ملکی و جلال آل احمد خامنه‌ای. اینها شرکت اینها از حزب انشاب پیدا کردن و حزب نیروی سوم رو در واقع تشکیل دادن.
جناب مختاری اصفهانی، فرصتمون خیلی محدود هست، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. حزب توده یکی از نقاط عطفش که در واقع خیانتمون رو به کشور نشون داد همکاریش با فرقه دموکرات آذربایجان بود. بله. که فرقه دموکرات آذربایجان در پی جدایی آذربایجان از ایران بود و حزب دو بار در واقع فعالیتش متوقف شد، یکی پس از 15 بهمن 1327 ترور محمد رضا شاه که حزب توده غیرقانونی اعلام شد، و یکی هم بعد از انقلاب که پس از اون که اسناد خیانت و جاسوسی حزب توده در سال 62 در واقع افشا شد، این حزب در واقع منحل و رهبرانش هم دستگیر و زندانی شدن.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
دوباره تو جاده ها پا میذاریم پس لماسه های دیروز وطن، یه نشونه واسه فردا میذاریم.
عملیات کربلای 5. سنگینی شرایط دشوار پس از عملیات کربلای 4 ضرورت انجام عملیات دیگری را ایجاب می کرد، عملیاتی که پیروزی آن تضمین شده باشد و ضمناً از جنبه نظامی و سیاسی بسیار ارزشمند باشد تا آثار نامطلوب عدم فتح کربلای 4 را جبران کند. ناحیه مرزی استراتژیک شلمچه در منطقه شمال غربی خرمشهر واقع شده که از جنوب با اروندرود، از شمال با منطقه عمومی اهواز و از غرب با مرزهای بین المللی ایران و عراق محصور گردیده است. وجود اروندرود در جنوب آن، دریاچه ماهی و جزایر بوبیان ویژگی نظامی خاصی را در این منطقه به وجود آورده است و به خاطر نزدیکی جغرافیایی آن با شهر صنعتی بصره از نظر کارشناسان نظامی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای بوده است. ارزشمندترین منطقه موجود شلمچه بود که دشمن در آن مستحکمترین مواضع و موانع را داشت، به طوری که عبور از آنها غیر ممکن می نمود و با توجه به اصول نظامی شناخته شده و محاسبات کمی، ضریب موفقیت بسیار ناچیز بود و بالطبع تضمین پیروزی از سوی فرماندهان عملیات را غیر ممکن می ساخت. لکن ضرورت غیر قابل انکار ادامه جنگ در آن موقعیت و لزوم تسریع در تصمیم گیری پس از عملیات کربلای 4 سبب گردید که صرفاً برای انجام تکلیف و با امید به نصرت الهی تمام نیروهای خودی اعم از رزمنده و فرمانده برای عملیات بزرگ کربلای 5 آماده شوند.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم و خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه سروستان هستید، کاری مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغموزه دفاع مقدس. ساعت هم 13:15 است. میریم سراغ بخش مقرنس با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما. آقای مجدی صدای بنده رو میشنوین؟ خب دوستان در صدد هستن که این ارتباط رو مجدد برقرار بکنن. متشکریم از اینکه شما هم ما رو همراهی میکنید. ما چند روزی است که از باغموزه دفاع مقدس برنامه زنده سروستان رو به شما تقدیم میکنیم. خب ارتباط تلفنی رو برقرار شده با آقای مجدی. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم و صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم اگر موافق باشین و دوستان موافق باشن نگاهی بندازیم به در واقع شیوه نظامیگری و مدارس نظامی ایران در این حال. یک دو تا سند تاریخی کهن در مورد جنگ‌های ایران اشاره بکنم.
بفرمایید.
خب می‌دونیم که علارغم اینکه از حضور شما ما مدارسی رو که به طور دقیق بتونیم بگیم حالا به معنای مدرسه نظامی در ایران می‌خوایم در تعامل با نظام غرب و نظام در واقع مدرن آن زمان اروپا تعریف بکنیم، مسلماً تا قبل از دارالفنون ما همچین چیزی نمیبینیم. یعنی ما میگیم که دارالفنون ابتدا ساکن و خود شخص امیرکبیر در واقع نظامی بودن.
درسته،
امیرکبیر آموزش های نظامی دیده بود، اینو فراموش نکنیم. خودش کسی بود که در واقع قبل از اینکه این مدرسه رو افتتاح بکنه یک شخصی بود که در واقع در مدارس نظامی اروپا تحصیل کرده بود. این نکته که میخواستم عرض بکنم. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به در واقع اون مواد درسی دارالفنون میبینیم که این چیزها درس داده میشده: پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، طب و جراحی، داروسازی، معدنشناسی. اینا نشون میده که هدف اصلی یک در واقع مدرسه منظم نظامی بوده. بحث مفصلی داره که از کی، حالا از برادران شرلی که توپسازی رو در ایران در زمان شاه عباس آوردن تا زمان در واقع جنگ ایران و عراق چه تحولاتی اتفاق افتاده، مدارس چگونه تغییر کردن، که خیلی مفصل تاریخی خود خودشو داره. اما من به چند تا سند تاریخی متقن و مشخصه که در معرض دید هست و دوستان میتونن برن بازدید بکنن در مورد جنگ‌های ایران اشاره میکنم.
بفرمایید.
یکی از اونها در واقع که همه میشناسیمش در بیستون هست، یعنی بیستون کرمانشاه، که همان کتیبه هخامنشی بیستون در توسط داریوش هخامنشی که دقیقاً اونجا در سه زبان نوشته شده و جنگ‌هایی که در واقع ایرانیان کردند رو برای حفظ حاکمیت ایران نشون میده و تعداد در کتیبه بابلی حتی تعداد کشتگان هم نوشته شده.
بله.
دیگری یک کتیبه است که در واقع یک کتیبه که نه، چندین کتیبه، حدود حداقل 3 یا 4 تاش در واقع در بیشابور فارس در کازرون یک واقعی تاریخی بسیار مهم رو ثبت کرده. اون هم غلبه ایرانیان بر بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی روم باستان در قرن سوم میلادی 3 بار توسط در واقع نیروهای ایرانی است که یک بار در واقع حدود 60,000 سرباز رومی اسیر شدند در ایران و اینا در واقع ثبت شده. یعنی این شهر اهمیت تاریخی بسیار زیادی داره، نقش برجسته هایی هست که اینا رو ثبت کرده. وقایع جنگی که نشان دهنده غلبه ایران بر رومی ها هست در یک بنایی به صورت خط به 2 زبان یا 3 زبان نوشته شده که اون هم خیلی مهمه که در واقع در برج میتونیم بگیم آرامگاهی هستش که در نقش رستم مردشت میتونیم ببینیم که کتیبه شاپور هست که اونجا نشان میدهد که چگونه شاپور جنگهای خودش رو جلو برده و چگونه دفاع کرده از کیان ایران و در واقع با نیروهایی که رومی ها تجهیز کرده بودن که ایران رو بیان بگیرن و برای همیشه در ایران بمانند، چگونه اینها رو عقب رانده و در واقع ایران رو، تاریخ ایران رو به شکل دیگری رقم زده و باعث حفظ تمامیت ارضی ایران زمین شده.
دوستان عزیز شنونده اگر بخواید اطلاعات بیشتری کسب کنن شما کتابی معرفی میکنید بهشون در همین زمینه؟
بله، مسلماً حالا چندین مقاله و کتاب مختلف وجود داره در مورد دوره ساسانی، همینطور دوره هخامنشی. کتیبه بیستون یکی از اونهاست که در مورد دوره هخامنشی است. و متن کتیبه بیستون، دیگری در بیشابور و نقش رستم، چگونگی در واقع غلبه ایرانیان سه دوره مختلفی در حدود 15 سال حداقل این ثبت تاریخی شده. کتیبه‌های متعدد وجود داره و از حضور شما از لحاظ نقش برجسته و یک کتیبه مفصل که شرح جنگ رو در واقع توضیح میده، در فضای مجازی موجود هست. این امپراتورانی که در واقع ایران شکست داد در اون دوره و جهانی شد، یکی گوردین سوم بود، دومی فیلیپ عرب که در واقع 500 هزار سکه طلا به ایران غرامت داد و نیروهای خودش رو برد، چون میدونیم در آن زمان در واقع سناتورها و بزرگان روم در ایران اسیر بودند و نفر سومی که در واقع میاد بعد شکست میخوره در ایران و بر میگرده به نام والریان هستش که در شاهنامه فردوسی هم به نام برانوش ثبت شده. اینها در شاهنامه هم بعضیشون ثبت شده.
بله متشکرم. اگر نکته‌ای باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
کتیبه دیگری هم هست، از مثلا ما فتح از حضور شما تهران توسط بختیاری‌ها در دوره مشروطه هم یک کتیبه سنگی داره.
بله
که به خط نستعلیق هست، روی سنگ در واقع این ثبت شده که حالا جای مختلف شکل‌های مختلف ممکن از این کتیبه‌های دوره اسلامی پیدا بکنیم.
بله.
که مربوط به جنگ‌ها هستش و در واقع حالا بعضیش در دل کوه‌ها کنده شده، بعضیش حالا ممکنه که دسترس باشه، بعضیا نباشه. بنابراین هنوز پژوهش جامعی در مورد این مسئله انجام نشده. کهن‌ترین کتیبه‌های خط میخی که نشان دهنده جنگ بین ایران و بین النهرین هستن متعلق به ایلامیان باستان، حدود 4200 سال حداقل سن دارن اینا، بعضیشون تا میرسیم به دوره در واقع حاکمیت
کوروش
هخامنشی.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مجدی، با شما خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
عملیات کربلای یک. به دنبال عملیات غافلگیر کننده والفجر 8 و تصرف شهر استراتژیک فاو توسط رزمندگان اسلام و به هم خوردن توازن سیاسی نظامی به نفع جمهوری اسلامی، رژیم عراق شیوه ای جدید برگزید و در صدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع تهاجمی برآمد و این استراتژی را بعد از اشغال مهران به استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد. عراق می‌کوشید تا با ادامه عملیات‌های خود نقاط دیگری را تصرف کند. ادامه چنین وضعیتی می‌توانست عواقب وخیمی را هم از بعد نظامی و هم از بعد سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد. بر همین اساس برای مقابله با حرکت جدید عراق، انجام عملیات برای آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات آن مورد تأکید قرار گرفت. این استراتژی بعد از بازپسگیری منطقه والفجر 9، منطقه چوارتا که از تاریخ 16/12/64 شروع شد، در تاریخ 27/2/65 با آزادسازی مهران به اوج خود رسید و با ضربه سختی که دشمن در جریان این آزادسازی متحمل شد پایان گرفت.
آنچه نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کرد از خودگذشتگی سرداران رشید دفاع مقدس بود که با خون خود آن را استوار کردند.
مرکز عملیات مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، دلیر مردان سپاه توحید به منظور انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات دشمن صهیونیستی آغاز کردند. در طی این عملیات ضربات و ضایعات سنگین به نیروهای عراقی مستقر در این منطقه وارد آمد. نصر من الله و فتح قریب.
مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده پیروزی های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران، این چنین فرزندان سلحشور جان برکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در دو جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرفراز امتحان خیش را دادند و برای اسلام سرفرازی آفریدند. امام خمینی.
ما که این همه برای عشق آه و ناله دروغ میکنیم، راستی چرا در رسای بیشمار عاشقان که بیدریغ خون خیش را نثار عشق میکنند، از نثار یک دریغ هم دریغ میکنیم؟ به پایان سربستان امروز رسیدیم. ممنون از همراهی شما با ما. تا سربستان دیگر، خدا حافظ.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه سروستان که این برنامه را از باغ موزه دفاع مقدس تقدیم کردند. به شما اهالی اندیشه و خرد، مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ، از شما هم متشکریم که همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 106. حالا با هم به لطافت حریر سخن دل می سپاریم.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نزدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدن.
خاموشم امشب، من گذار به دست خویشم، مصفا چون شرارم بیافرود، دیدم برگ و هر کن، مستم از مستی آن، دیده ی فت نگر کن.
حریر سخن. شاعری رادیویی در پاسداشت زبان پارسی.
خدایا به امید تو.
خدایا با نام تو آغاز میکنیم، خدایا با نام تو آغاز میکنیم زندگی را، عمر را، همه لحظه ها را. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که باز با یکی دیگر از مجموعه مشاعره های رادیویی در خدمت شما هستیم. طبعا مجموعه این برنامه ها میتونه در افتخار و استحکام و برقرار کردن بسیاری زبان پارسی ما را یاری ببخشه. من در همین جا از همه فرزندان